بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. یه مطلبی رو حالا قبل از آنی که بحث امروز رو شروع بکنیم، راجع به اون مطلب بحث قبلی تذکر بدم. از بیان بحث گذشته یه وقت این نتیجه گرفته نشه که ابتکارات صدرالمتعلهین فقط در این حد، یعنی ابداع ایشون، ابتکارات ایشون که در اون مسائل خلافی بین حکما و متکلمین ایشون تونستن در حکمت متعالیه خلاصه از تعویل به معنای اراده خلاف ظاهر که حکما درباره ظواهر شرع معتقد بودن رهایی پیدا بکنن و ثابت بکنن ظهور توأم با تبصر و تدقق را، به تعبیر مرحوم مظفر، فقط همین اندازه. نه، اینجوری نیستش که سخن صدرالمتعلهین که در آخر عبارت بحث گذشته فرمودن که معارف رو باید از طریق مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت فرا گرفت، این به خاطر این استش که در دوران احمدی، در دوران با شکوه بعثت ختمی مرتبت پیامبر گرامی اسلام و با تداوم خط امامت، عصمت و امامت بعد از ایشان، معارف به اوج شکوه خودشون رسیدن. یعنی در مکتب اسلام و اهل بیت معارف در حد اعلا موج میزنه و به خاطر همین استش که به طوری که آیت الله شهید مرحوم مطهری رضوان الله علیه در پاورقی های اصول فلسفه و روش رئالیسم فرمودن، فلسفه در اصل، یعنی اونچه که از زبان یونانی به عربی ترجمه شده، 200 مسئله بوده و الان فلسفه اسلامی 700 مسئله است. یعنی 500 مسئلهش ساخته و پرداخته ذهن حکمای اسلام است، حکمای مسلمان است. اینا این معارف را از کجا استفاده کردن؟ الان خود صدرالمتعلهین در حکمت متعالیه حدوث زمانی عالم رو، البته به معنایی که خودشون میگن، نه به معنایی که متکلمین میگن. حدوث زمانی به این معنا که جسم در هر لحظه محفوف به دو تا عدم زمانی هست، به این معنا، نه اینکه یه وقتی بود که خداوند عالم آفرینی نداشت و نعوذ بالله بیکار بود و خلقت تعطیل بود. نه به اون معنا، به معنایی که خودشون میگن. و این رو ایشون از کجا استفاده میکنن؟ خودشون استدلال میکنن به وتر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر رسها. یا مثلا حرکت جوهری یا اتحاد عاقل و معقول. این کلمات توحیدی و معرفتی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، گاهی وقتا یه جمله کوتاه نهج البلاغه از این جملات رو مثلا محی‌الدین که مؤسس عرفان نظری و عرفان مدون به صورت عرفان علمی هست، گاهی باید چند صفحه عبارت پردازی بکنه تا محتوای یک جمله کوتاه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه رو برسونه. کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع و امثال این جمله. حالا این از اون کلمات توحیدی نبود، به مناسبت اتحاد عاقل و معقول و خلاصه به مناسبت بحث نمیدونم تجرد علم و ادراک و امثال اینها، مسائلی که بالاخره اینا از ابتکارات حکمت متعالیه است. البته اصلش در عرفان بوده، منتها صدرالمتعالین اینها رو مهذب کردن، منقح کردن، بالاخره اینها رو سرسامان دادن، بهشون زبان دادن، شرح و بسط دادن. خلاصه اینا هم هست مقصودشون، نه اینکه حالا ما چهار مورد منحصراً موارد اختلاف حکما و متکلمین رو جلسه قبل عرض کردیم و گفتیم که خب مثلا اونها اون چه رو که از ظاهر شرع استفاده میشه مثلا قبول ندارن حکما و بعد دست دامن تعویل به معنای اراده خلاف ظاهر میشن، ولی صدر و متعلین اینها رو به عنوان ظهور ثابت میکنه، اما نه ظهور سطحی بلکه ظهور دقیق، ظهور با تبصر و تدقق که تعبیر مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا مظفر در جلد دوم اصول الفقه بود. خب حالا یه نکته بود راجع به جلسه قبل. آخرین مطلبی که حالا در این عبارات پایانی صدر المتعلم میفرمان، یه مطلب بسیار مهمیه. ببینید، گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این واقعا از اون حرف هاست و خوبه که به عنوان وصایای نهایی، یعنی آخرین نصایح صدر المتعلین و وصایای صدر المتعلین در پایان عمرشون، خوبه که این مورد عنایت و توجه و اهتمام جدی قرار بگیره. و اون اینه، اگر من بخوام در یک سطر و در یک جمله خلاصش بکنم و بعد توضیحش بدم، اون مطلب مهم به عنوان آخرین نصایح و وصایای ایشون اینه که یگان راه رسیدن به مقصود، که مقصود یعنی حق تبارک و تعالی و تقدس، یعنی حقیقت. یگان راه رسیدن بشر و نائل شدن بشر به مقصود که حق و حقیقت باشه، علم است و معرفت. بگذار هر چه داری در رهن علم و حکمت، کاخر زیان نبینی زین کیمیا خریدن. تنها راه وصول به مقصود یعنی حق و حقیقت عبارت است از علم و معرفت. منتها علم رو نباید با یه مش اصطلاحات قلمبه سلمبه اشتباه گیریم. ما الان مثلا هر کس حالا یه نمیدونم ماهیت وجودی یه ایس و لیسی از فلسفه مثلا بلد باشه، نمیدونم چهار تا اصطلاح اصولی بلد باشه، نمیدونم استصحاب قهقرایی و امثال اینها، خب اینو میگیم عالم. این نیست علم. علم اونیست که حضرت صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری که به آدرس بهار جلد 1 صفحه 224 تا 226 بیان فرمود. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق در حدیث عنوان بصری فرمود، لیس العلم بالتعلم، علم فقط به آموختن نیست که انسان حالا مثلا چند تا اصطلاح فلسفی، عرفانی، نمیدونم ادبی، فقهی، اصولی رو فرا بگیره. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم نوره، علم روشناییه، علم بصیرت باطنیه، علم نوریست که خداوند در وجود، در قلب، در دل، در نفس کسی قرار میده که اراده فرموده اون رو هدایت بکنه. خب حالا بعد حضرت راه تحصیل علم رو بیان میکنه. ما الان میخوایم دنبال این نور بریم. این نور رو چجوری میشه تحصیل کرد، چجوری میشه کسب کرد؟ نمیخوام بگم این اصطلاحات یاد گرفتنش لازم نیست، لازمه ولی کافی نیست. اینو نمیشه به تنهایی اسمشو گذاشت علم. حضرت راه تحصیل علم رو معین و مشخص فرموده. فرمود فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمِ، اگر دنبال علمی، فَطْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّ، در وجود خودت دنبال حقیقت بندگی باش. کسی اگه این نور رو میخواد باید حقیقتاً بنده باشه. وطلب، خب چجوری بنده باشه؟ وطلب العلم ادامش، وطلب اولاً فی نفس که حقیقت العبودیه، بندگی کرده خواجه خود را، خواجگان بر درش شده بنده. اول باید این حقیقت عبودیت رو انسان در وجود خودش جستجو بکنه، یعنی حقیقت بندگی رو. وطلب العلم باستعماله، راهش همینه. علم رو باید با عمل به علم دنبال کرد، نه اگه حالا بالاخره ما حالا فعلا بذار یاد بگیریم حالا بعد انشاءالله شروع میکنیم به عمل کردن. از همون قدم اول به همون میزانی که انسان دنبال فراگیری علم میره، یعنی همزمان به موازات همون طلب علم باید انسان اهل عمل باشه، باید اهل بندگی باشه. وستفهم الله یفهم کرد، علم و انسان باید فهم رو انسان باید از خداوند طلب بکنه. ز لطفت پرتوی خواهم گدایی، ندارد راه فکرم روشنایی. ز لطفت پرتوی خواهم گدایی. اون وقت این میدونید لازمش چیه؟ یعنی اگر کسی واقعا دنبال چنین علمی هست، علم به معنای نور که وجودش منور بشه، این باید اول موانع رو از سر راه برداره. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. اول باید پاکیزه کرد وجود، اول باید پاک کرد. با چی؟ با چی باید تطهیر کرد؟ از لوث آلودگی های مادی، طبیعی، معاصی، هواهای نفسانی. با چی باید تطهیر کرد؟ با آب توبه، با توبه، با انابه. و بعد باید گرچه وصالش نبکوشش دهن، آنقدر ای دل که توانی بکوش. باید اهل عبادت بود، باید اهل بندگی بود، باید اهل ریاضت‌های شرعی بود. راهش اینه کسی علم میخواد. و اگر کسی میخواد به مقصود برسه، اگر کسی میخواد واصله به حق و حقیقت بشه، راهش فقط اینه و لیس الا. یگانه راهش همین. باید یه چنین علمی را که لازمش عمل هست، لازمش تطهیر نفس هست، لازمش تهذیب نفسه، لازمش تقواست، انسان باید یه چنین علمی رو اکتساب بکنه، تحصیل بکنه و در دوره عمر خودش باید دنبال بکنه. یه فرمایش مرحوم آیت الله العظما حکیم رضوان الله علیه در مستمسک عروه در جلد 2 صفحه 192 دارن که مناسب با همین بحث ماست. ذیل این مسئله که یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها. حرام انسان در حال تخلی رو به قبله یا پشت به قبله باشه. ایشون در ذیل این مسئله می‌فرماید که پدرم در کتاب معارف الاحکام فی شرع شرایع الاحکام، پدرشون یه شرعی بر شرایع داشت، می‌فرماید که پدرم در این کتاب در این مقام تحت عنوان ایغاز فرموده، که ایغاز یعنی مثلا تنبهی، هشداری، یه بیدار باشی. فرموده که وقتی شارع به مواجهه بیت حسی خود که مرکب از احجار و خشب است به نجاسات راضی نیست، که نجاست روبرو نشه، مواجه نشه با بیت الله، مع ما بینها و بینه من المسافات. با این که مثلا حالا خانه خداوند در مکه است، ما الان اینجاییم، چقدر حالا مثلا اون نجاست میخواد مواجه بشه، چقدر مسافت هست با خانه خدا، چطور رازیست بیت معنوی و محل معرفت و محبت او به معاصی آلوده باشد؟ و چطور این قلب مؤمن که خداوند فرمود لم تسعنی اسماء، ولا ارضی. حالا اینجا اسماییشون قال لم تسعنی اسما ولا ارضی ولا عرش ولا کرسی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. وقت این خانه چطور خداوند راضی است که به انواع معاصی و نجاسات باطنی آلوده باشه؟ بعد می‌فرماد که پس شایسته است که بیت معنوی او را با آب توبه تطهیر نمود. اینه که ایشان می‌فرمایند که ولیکن، جملهشون اینه صدر المتعلین، ولیکن نفس و عملک نفس جزائک و عین و علمک عین وصولک الی مفتقاک. علم و معرفتی که انسان در دنیا تحصیل میکنه و کسب میکنه به همین معنایی که گفتیم از علم، این رو انسان باید عین وصول به مقصود که حق و حقیقت است بداند، چنان که عملش رو باید عین جزایی بدونه که در آخرت بهش خواهند داد، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خود اون عمل رو به عنوان جزای اون عمل خواهد دید. بعد ایشون حالا با توضیحی که بنده برای عبارت ایشون دارم عرض میکنم به این مطلب منتقل میشن که با این حساب، یعنی با این بیانی که تا اینجا گفتیم، که گفتیم یگانه راه رسیدن به مقصود که حق و حقیقت است عبارت است از علم و معرفت، ولیکن چون علم نور است و شرط ورود این نور و دخول این نور در قلب انسان و وجود انسان رفع موانع و آلودگی هاست و برای مرتفع ساختن آلودگی ها باید به دستورات شرع و فرامین شرع و احکام شرع باید عمل کرد، باید متوسل به عبادات شد، دست به دامن عبادات شد، احکام از قبیل نمیدونم وجوب توبه و سایر احکام، وجوب نماز و وجوب روزه و منتها. از این بیان معلوم شد که درسته که برای رسیدن به کمال به قول امروزی ها دو فاکتور علم و عمل هر دو لازمه، اما اونی که فاکتور اصلیه کدامه؟ اونی که فاکتور اصلیه علم است و معرفت. یعنی اگر لازم است که انسان عامل باشه، اهل عمل باشه، باز به خاطر اون دخول نور و علم است در قلبش، یعنی برای رفع موانع، برای آماده کردن زمینه وجود تا اینکه اون نور داخل در قلب بشه. فاکتور اصلی عبارت است از علم، یعنی عملم مقدمه علم. لذا آخرین مراحل عقل عملی میرسه به شهود. شهود یعنی علم، یعنی معرفت. شهود یعنی الموضوع. نفس انسانی که دارای دو قوه، عقل نظری و عقل عملی است، هر کدام از عقل نظری و عقل عملی 4 مرتبه دارن. مراتب عقل عملی عبارت است از تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا. یعنی میرسه به فنا. فنا چیه؟ فنا شهود و کل ذی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری. فنا شهوده، یعنی معرفته، یعنی علم حضوریه. اگر انسان لازم است در عمل مرتبه تجلیه که موافقت ظاهر با احکام شرع است، این رو پشت سر بگذارون، تخلیه پیراستن نفس از رذایل اخلاقی که مرحوم حاجی در منظومه حکمت با یه بیتی اشاره میکنن به یه حدیثی از پیامبر. اون بیت اینه که ولقلقی یون قبقبی یون زبزبی من التزازن ترهت به جانبی. اشاره میکنن به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که من وقیه شر لقلقی و قبقبی و زبزبی فقط وقیه شر کله. لقلق یعنی زبان، قبقب یعنی شکم، زبزب یعنی دامن. کسی که از شر این سه در امان بماند، از همه شر مسون مونده، در امان مونده. اگر تخلیه لازم است و اگر تخلیه که آراستن نفس به فضائل نفسانی است لازمه، همه اینها برای رسیدن به فناست و فنا شهود معرفت. یعنی اونجا مرحوم حاجی در حاشیه در شرح منظومه میفرمایند که انظر الی شرف المعرفه. ببین گوهر معرفت چقدر گرانبهاست و چقدر شرافت داره و چقدر با ارج و ارزشه و گرانبهاست، که باز پایان عمل معرفته. یعنی باز مراتب عمل منتهی میشه به معرفت و علم. حالا که فاکتور اصلی شد علم، این استش که لازم است که در عبادات انسان اهل تفکر باشه، و الا عبادت عبادت بیروحه. عبادتی شرط لازم است برای دخول و ورود علم از سنخ نور در قلب انسان، که یگان راه رسیدن به مقصود و حق و حقیقته. اون عبادتی انسان رو بالا میبره، اون عبادتی که از صلات و قربان و کل تقی، از صلات و معراج المؤمن، اون نمازی که آمیخته و توأم با تفکر باشه، و همچنین صیام و همچنین سایر عبادات. این ویلا عبادت میشه عبادت بدون روح. اینه که در روایات تفکر و ساعته، که ساعت یعنی لحظه، تفکر و ساعته خیر من عبادات سنه داره، 60 سنه داره، 70 سنه داره، 1000 سنه هم داره، از 1 سال تا 1000 سال. اینه که در روایت وارد شده که کان اکثر و عبادات ابی ذر التفکر. مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی در مستحبات تعقیبات نماز، یکی از چیزهایی که ذکر میکنه تفکر، که انسان بعد نماز میشینه تفکر بکنه. تفکر یعنی چی؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز و اندر بدیدن کل مطلق. اون تفکری که خیر من انفسنه، اون تفکریه که انسان رو به حق برسونه، تفکریه که انسان رو متحول کنه، تفکریه که انسان رو به حقیقت و خدا برسونه. این تفکر درست حالا در ادامهش به تفکر منطقی اشاره میکنه که ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم، ولی ترتیب مذکور از چه و چون بود محتاج استعمال قانون، هر آن کس را که ایزد راه نکشود ز استعمال منطق هیچ نکشود. ولی تفکر غایتش باید رسیدن به حق باشه، این اون تفکر ارزشمنده. وقت این اگر آمیخته با عبادت شد، عبادت روح پیدا میکنه و الا عبادت عبادت بیروحه. ذکر داره میگه شخص اگر بدون فکر باشه، این لغلغه زبانه، فقط زبونش داره تکون میخوره، به دلش اصابت نمیکنه. گر در معنی زنی بازت کنن، پر فکرت زن که شهبازت کنن. این خیلی مهمه. وقت اگر انسان در دنیا این مطلب مهم را که آخرین وصایا و نصایح این مرد بزرگ است، در پایان عمر شریف و با برکت خودش بعد از این همه تحقیقات و یه انسان اینجور بزرگ، این مطلب را اگر انسان فهمید و به کار بست برد کرده، اون وقت اینه که یعنی مصداق این آیه شریفه، به این آیه شریفه عمل کرده، دنبال این آیه شریفه رفته که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبور. این یه تجارت سودمندیه که انسان میتونه با این سرمایه عمرش به دست بیاره، و الا اگر غیر از این مسیر را پیمود، یعنی وجود خودش رو سوزونده، یعنی هویت خودش رو به فنا داده، به باد. اگر نور معرفت در دل انسان نتابید، یعنی غایت خلقت او بر او مترتب نشده، تحصیل بندگی کن، تحصیل معرفت کن تا بندگی بدانی، کین بود قصد خالق از بنده آفریدن، که سعدی گفته ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. همون که در ادامش بگذار هر چه داری در رهن علم و حکمت، کاخر زیان نبینی زین کیمیا خریدن. اگر این مسیر رو انسان رفت و الا برای خودش هویتی نمی سازه، شخصیتی نمی سازه، یعنی شخصیتش نابود میشه، یعنی هویتش نابود میشه، یعنی سر و کارش یه وجود ظلمانی، یه وجود تاریک، یه وجود تاریکی که بعد از مرگ سر از جهنم در میاره، سر از دارالبوار، سر از دارالهلاک. و بعد ایشان در آخرین سطور این عبارت می‌فرمایند که در این مسیر یه هشداری میدن، مواظب باش که بزرگترین سدی که در این مسیر هست، بزرگترین رهزنی که در این مسیر هست، علماء سو هست، کسانی که اسمشون عالم، اسمشون عرض میکنم حکیمه، نمیدونم عارفه، هر چی میخوای اسمشو بذار، و ادعای علم و معرفت و ارشاد دارن، ولی در واقع چنین نیستن. در واقع اهل علم و معرفت به معنایی که گفتیم نیستن. زنهار از این که انسان بخواد دنبال اینا راه بیفته و فریب این دکانها رو بخوره، که این بزرگترین مانع و صد بر سر راه کمال انسان، یعنی خلاصه انسان رو از مقصود و از مقصد منحرف میکنن و باز میدارن. رضوان الله علیه بر صدر المتعلهین، که حالا این عبارت هم تمام میشه و دیگه به طور کلی بحث معاد بالاخره با طول و تفصیلی که داشت و بالاخره آقایون معطل شدن و حمدالله تموم شد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ایشون رسیدیم به اینجا که میفرماین ولیکن نفس و عملکن نفس جزائک. اینا واقعا باید تابلوهایی باشه جلو چشم انسان، جلو ذهن انسان. عمل تو باید جزاد باشه، یعنی این شما میخوای ببینی چه جزایی به تو خواهند داد، ببین چی عمل میکنی. عمل امروز جزای فردات. و عین علم که عین وصول که الی مبتغاک. شما الان ببین از لحاظ علم و معرفت و آشنایی شما با چی آشنا شد؟ یا به تعبیر دیگر دل مشغولی شما چیه؟ محبوب شما چیه؟ دغدغه شما چیه؟ هر چه هست مقصود و مقصدت هم همان خواهد. لذا ایشون اشاره میکنن به حدیثی که من احب هجره لحشر معه. اگر انسان یه بت، یه سنگی رو، یه پاره سنگ، یه تکه سنگی رو دوست داشته باشه، مثل بت پرستا که عبادت میکردن، با همون محشور میشه. ببین امروز شما چیه دل مشغولی؟ چی برات مهمه؟ الذين آمنوا اشد حبا لله. اگر دغدغت امروز خداست، اگر معنویت، اگر کمال، اگر معرفت، اگر نورانیت، خوشا به حالت. اگر دغدغت اینه، مقصدت هم همان خواهد بود. ولی اگر دغدغه دنیاست، متاسفانه اگر دغدغه دنیاست، هیچ، خلاصه مقصدم نعوذ بالله جهنم که باطن دنیاست. و عین علم که عین وصول که الی مبتغا، اون چیزی که جستجو میکنی، مقصدت، مقصوده. حتی اذا کشف الغطا و رفع الحجاب کنت کما کنت فی الباب محضرا عند رب الارض. این جواب اون ولیکن. ولیکن اینجوری که اگر فهمیدی که دل مشغولیت میشه مقصده، اون وقت میری دنبال خدا، دل مشغولیت خدا میشه. اون وقت بعد چی میشه؟ بعد حتی اذا کشف الغطا و رفع الحجاب، هنگام مرگ، که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تا در باز میشه، در عالم غیب به روی آدم باز میشه، انسان خودش رو در پیشگاه پروردگار میبینه. یعنی وصول به حق و حقیقت، نیل به حق و حقیقت. این که میگن مثلا عارف واصل. حتی وقتی اینجوری شد، کنت کما کنت فی الباب محضرن عند رب الارباب. شما همون جوری که بودی با اون دل مشغولی به حق که داشتی، میبینی که در پیشگاه خداوند حاضر میشی، این در رب الارباب، حاضر میشی در پیشگاه خداوند، فل باب محضرن، خلاصه در باب، در درگاه، در پیشگاه حاضر میشی عند رب الارباب. چرا؟ فانک لا تلحق غدن الا بما علمت، چون به اون چیزی در قیامت و آخرت ملحق میشی که الان بهش معرفت داری. ولا تحشر یوم القیامه الا الى ما احببته، محشور نمیشی روز قیامت مگر به اون چه که بهش محبت داری. حتی انه لو احب احد هجرا لهشر معه کما ورد فی الحدیث. فایاک ان تحب لما لا وصول لك الیه، که دنیا باشه. مبادا پرهیز کن که محبت به دنیای عرض میکنم که وصول بهش در آخرت، چون وحیل بینهم و بینمایشتم، به او وصول پیدا نمیشه. او تعلم لما لا تحقق له فی الاخره، اعتقاد فاسد داشته باشی یا علم به یه چیزهایی تعلق گرفته باشه، علمای دنیویه بدون معرفت حق که اینها حقیقتی در آخرت نداره، علمای مجازی. فتوه لکه چیز، معذرت میخوام، فتح لکه، اگر اینجوری شد شما دیگه نابود میشی. محترقن به نار العریق، میسوزی با آتش جهنم. او تهوی با های دو چشم، های حوز. او تهوی الى مکان سحیق، یا سقوط میکنی به یک مکان دوری. آیه 31 سوره حج، حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، سقوط میکنه از آسمان مشرک. فتختفه طیرو، پرنده اونو میرو باید. او تهوی به ریحو فی مکان صحیح، یا باد او رو به یه مکان دوری میبره، خلاصه سر از جهنم در میاری. وقد علمت الا یحشر، لا یحشر احد الا الیه، لا یحشر، لا یحشر احد الا الیه. دانستی، الان حدیثشو گفتیم، که هیچ کس محشور نمیشه الا الیه، یعنی به اون چیزی که محبت داره. ولا الیه یعنی به خودش. وقد علمت الا یحشر احد الا الیه، به خودش، اون چیزی که در درونشه. الا الیه، حشرش با خودشه. ولا یتعلم و ولا یلتز الا به مافی، علم و لذتش به چیزیه که در خودشه، که در خودش کسب کرده. فهذب نفسک، نفستو تهذیب کن. و خلص نیتک و صحح عقیدتک و نور قلبک للناظرین، قلبتو نورانی کن برای ناظری که حق است و فرشتگان الهی. و طهر بیتک للطائفین، این بیت قلبت رو برای طائفین، برای ملائکه، برای نور، برای روشنایی، برای حق و حقیقت تطهیر کن. والعاکفین، برای معتکف کنندگان. آره، قرآن کریم می‌فرماید و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آیه 125 بقره. مرحوم علامه در المیزان می‌فرماید منظور از اعتکاف مقیم شدن برای عبادت و تفکر است. عبادت بدون تفکر فایده نداره. فول وجهک شطر کعبة المقصود، پس روی وجود خودت رو به طرف، به جهت کعبه مقصود کن که حق است و حقیقت. و توجه الى ربک ولی الخیر والجود، متوجه پروردگارت که صاحب خیر و جوده باش. فهازا غایت السفر و الذهاب الى عالم نور، این پایان سفر و رفتن به سوی عالم نور و تجرد است. و هو حاصل و هذه التجارت التي لن تبور، که در آیه 29 سوره فاطر خداوند فرمود ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. حاصل این تجارت من بذل متاع هذه الوجه الفانی و اخذ العوض من الوجه الباقی. این تجارت به اینه که شما متاع فانی دنیا رو میدی، از اون طرف عوضش رو از وجه باقی که کل شیء هالک الا وجهه میگیری و او بهتره. فما عند الله خیر للابرار، اونی که پیش خداست برای نیکان بهتره. و ما متاع الدنیا الا قلیل، این متاع دنیای فانی در جنب اون آخرت جاوید، سعادت جاوید اصلا به حساب نمیاد. و هذا الوصول الى کعبه المقصود و لقاء المعبود لا يمكن الا بالسير العسيس العلمي بقدم الفكر و النظر لا بمجرد حركات البدن التي لا حاصل لها الا متاعب السفر دون تحصیل الزاد و اخذ المتا متا للمعاد. وصول به این کعبه مقصود که حق و حقیقته و لقاء معبود ممکن نیست مگر با سیر، عرض می کنم سیر حسیس به معنای چی آقا؟ سیر مثلا جدی، مثلا سیر حسیس که مثلا با رغبت و شوق، و سیر حسیس علمی همو با قدم فکر و نظر، یعنی عبادت هم که لازمه و شرط لازمش هست اونم با فکر باید باشه. نه نه، واو این خبره، واو نمیخواد، واوش زیادیه. لا به مجرد حرکات البدن، نه عبادات فقط سوری بی محتوا بی روح که حاصلی جز تعب همون سفری که انسان میخواد بکنه بدون اینکه زادی و متاعی برای معادش توشهی ذخیره بکنه و بگیره، هیچ چیزی نداره. بله بله، شتابم میشه حالا، بله اونم میشه. الا متاعب السفر دون تحصیل ذات، فقط رنج سفر تشبیه دیگه، عبادت بدون معرفت که چیزم داره، که یه جمله هم هست در روایت که عبادت عابد بدون معرفت کل حمار طاغونه، مثل اون حیوانی است که خلاصه به سنگ آسیا میبندن که گندم رو خورد میکنه، دور خودش میچرخه، یعنی هیچ پیشرفتی نداره. ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم تفكر ساعه خير من عباده 70 سنه وقال لخير امته و باب مدينه علمه که امیر المؤمنین باشه، یا علی اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع البر تقرب الیه بانواع العقل حتی تسبقهم كلا. که این حدیث رو ابن سینا در رساله معراج نامه هم آورده. پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود وقتی دیدیم مردم به انواع کارهای خوب دارن تقرب به خداوند میجوین، تو با فکر با عقل خلاصه تقرب بجو، از همشون جلو میزنی. فتحدث من هازا ان المقصود من العبادات البدنیه و الاوضاع دینیه کل قیام و سیام و غیره ما انما هو تصفیت القلب و تهذیب السر به نیت الخالصت فیها و الفکر الباطل من حیث و انها تعبد للمعبود الحق و قربان للاله المطلق لا حرکت الارکان و لقلقت اللسان. دیگه شما حدس بزن از این بیانات ما که مقصود از عبادات بدنی و اوضاع دینی که این وضع همون وضع به معنی تمام المقوله است خم بشی، راست بشی، نماز بخونی، مثل قیام و صیام، نماز و روزه و بقیه کارا. مقصود از اینها این نیست که یک کالبد بیروحی باشه و یه حرکاتی صورت گرفته باشه، اینه که قلبت صفا پیدا بکنه، باطنت پاکیزه بشه با نیت و فکر خالص، به نیت الخالصت فیها در اون عبادات، و با فکر باطنی، با تفکر، تو هم با تفکر، عبادت باید مشفوع با فکر باشه. فکر باطن چه فکری؟ من حیث و انها تعبد للمعبود الحق، که همون تفکر رفتن از باطل سوی حق، از اون جهت که این عبادات عبادت معبود حقیقی است و مایه تقرب اله و معبود مطلق است، که لا اله الا هو، جز او معبودی نیست. لا حرکت الارکان، نه اینکه مقصود از عبادات حرکت اعضا باشه و لغلقه زبان، همین زبان حرکت بکنه. قال الله تعالی لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. راجع به قربانی ها، خداوند میفرماد این خون و گوشت اینا به خدا نمیرسه، اون نیت شماست که پشت این عبادته، اون تقوایی که عامل و انگیزه و باعث این قربانی و عبادته، اون به خداوند میرسه. و قال، یا مثلا راجبه او وقت بعد اینجور اگر روزه ای انسان گرفت، وقت مشمول از سوملی و انا اجزابه، بعضی و انا عجزی به میخونن که من خودم جزا میدم، یه احتمالم اینه و انا اجزابه، اصلا من خودم پاداششم، این میشه اینجور روزه خدا میشه پاداشش. و قال لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق، لیس البر، آها، یعنی خبر مقدم، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بقره آیه 172، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، که اینا دیگه تایید همینه که بالاخره اون روح عبادت مهمه. الآیه، خب بعدیشون میفرماند ثم ان افسد قواطع الدین و اکتف سد على طریق السالکین هو اجابت و دعوت علماء السوء و تتبع آرائهم المذله و آثارهم المغویه و اقترارهم بما یسمونه علماء و فقهاء و حکماء، اقترار از ظمآنه به سراب ان عین ماء الحیوان. مهمترین قطاع الطریق که بله؟ نه نه افسد، حالا این اکتف شاید اون اکسف هم باشه، ولی خب حالا این که اکتف اینجا هست که به معنی پهن‌ترین سد، عریض‌ترین سد، خلاصه بر راه سلاک که خلیلی قطاع الطریق الى الفیافی کثیر و اما الواصلون قلیل. خلاصه بزرگترین قطاع طریق رهزنهای راه کمال، و خلاصه عریض‌ترین و پهن‌ترین سد راه سالکی، یعنی عمده‌ترینش اینه که آدم گرفتار یک خلاصه عالم نما که دکونی داره باشه بشه، هو اجابت و دعوت علماء سو، دنبال علماء سو رفتن و پیروی کردن از آراء گمراه کننده اونها و آثار مغویه و گمراه کننده اونها، و اقترارهم و فریب خوردن سالکین است به عناوینی که اینا دارن، به اسمایی که اینا رو می نامن، میگن علما و فقها و حکما. اقترار از ظمآنه به سرا، این گول خوردن، فریب خوردن، نحوه فریب خوردن تشنه است به سرا که آبنما باشه، به جای چشمه آب حیات و زندگی. کسی که در طریق سیر و سلوکه دنبال چشمه حیات میگرده، حیات جاوید، گرفتار سراب میشه اگر دنبال اینها راه بیفته. چرا؟ چون اینا پیرو زنن، اینا اهل علم و معرفت نیستن، اینا علما نیستن، اینا اهل زنن. آره، اینجوری نیست که اون علم نور به دل اینا افتاده باشه، نه، اینا تا آره. و انتوت کما قال تعالی و انتوت اکثر من فی الارض یذلو که عن سبیل الله، انعام آیه 116 ادامهش هم اینه، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خب ظنم که فایده نداره. این یونس آیه 36 ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بعدم دعا میکنن که اعاذنالله و اخواننا الذین یؤمنون من شر الشیاطین و الشیاطین و المضلین. خداوند ما و برادران ایمانی ما رو خلاصه حفظ کند از شر شیاطین و گمراه کنندگان و نور قلوبنا به انوار الحکمت و الیقین به حق محمد و آله الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین. خب این به حمد الله